در مقابل پولی که دادید مخارجی میده و قراری بر این بوده، این خب جایز نیست مگر اینکه تحت یکی از عناوین معاملات شرعی واقع بشه، یعنی به عنوان مضاربه یا شرکت یا وکالت که اینا هر کدومی یه برنامه‌ای داره طبق یکی از اینها باشه، خب اون اشکال نداره. فرض کنید شما فرزندتون رو وکیل میکنید معاملاتی انجام بدهد و حق الوکالش رو برداره بقیهش رو به شما بده، خب این اشکالی نداره. اما اگه به عنوان قرض دادید و میخواید سود بگیرید، اون اشکال داره، مگر اینکه ربای بین پدر و پسر جایزه. پدر و فرزند ربا بینشون نیست، یعنی از مستثنیات ربا هست، یکی زن و شوهر، یکی هم پدر و فرزند. در صورتی که پدر به پسر پول بده و حتی به عنوان اینکه ماهی اینقدر در مقابل این پول بده به من، اینجا جزء مستثنیات ربا هست، اشکالی از این جهت نداره. ولی مادر نمیتونه این کار رو انجام بده، اون ربا حساب میشه. اما بین مادر و پسر و دختر فرق نمیکنه، بین اینها ربا هست. پس اگر مادری بخواد پول بده مخارجشو بدن، این در مقابل پول این جایز نیست، واجبه اون مخارجشو بده، حال پول بهش داد یا پول بهش نداد، یا به عنوان عرض کردم یکی از معاملات شرعی باشه.
شنونده این نوشته: من مبلغی در بانک به عنوان سپرده دارم، به این مبلغ سود تعلق میگیرد، آیا از نظر شرعی و طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای این کار ربا محسوب میشود یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
شما میگید که پول رو بانک گذاشتم برای سود آوردن، اگر بانک رو وکیل کردید که براتون سهام یا چیزهای دیگر رو خریداری کنه و سود اون رو بعد از مخارج و حق الوکاله خودش به شما بپردازه، شما چون تو بانک چنین قراردادی رو امضا میکنید، این اشکال نداره. بانک میاد ماهیانه یه مبلغی رو به شما میپردازه و در پایان سال محاسبه میکنه که اگر احیاناً مقداری پول اضافه اومده یا شما بدهکار بانک شدید، اونا رو معلوم میکنه. و اگر چیزی به شما نگفت، معناش اینه که چیزی کم و زیاد نبوده. و اگر شک دارید که آیا بانک درست عمل میکنه یا نه، میتونید حمله بر صحت کنید و معاملات بانک رو صحیح حساب کنید و این سود رو ازشون بگیرید، اشکالی نداره.
شنونده این نوشته: فرزند 2 سالگی من چند سال پیش از مسجد 2 عدد مهر برداشت و آن را به خانه آورد. الان مهرها را ندارم که برگردانم، تکلیفم در این باره چیست؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه ای هستند. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را توضیح می دهند:
شما باید جبران کنید، پول مهرها رو مثلا داخل صندوق مسجد بندازید، یا اگر هیئت امنای مسجد مصلحت می‌بینن 2 تا مهر بخرید، 2 تا مهر مشابه اون که فرزندتون آورده و به مسجد تحویل بدید.
من مقلده حضرت آیت الله سیستانی هستم. 10 فقره زمین خریدم، ساختمون کردم یا بازسازی کردم و فروختم. حاصلش 1 باب آپارتمانیه که چند سال پیش بین فرزندانم قسمت کردم. به علت عدم آگاهی از تکلیف شرعی خودم شرمنده ام و میخوام استدعا بکنم منو راهنماییم بفرمان چه کار کنم. سوال دومم این است: چند سال پیش آپارتمانی را با شرکت عده از فامیل ها خریداری کردیم، برای سکونت خانواده‌ای که پریز بودن دادیم، استفاده کردن، بعد فروختیم، بچه از اون سهمم را من دریافت کردم و این مبلغ را یکی از بستگانم که نیاز مادی برای خرید خونه داشت بهشون دادم که من اشتراک کرد او خونه را بخرم. ایشون خریدن، ساکن هستن، در ماه به علت سکونتشون مبلغی رو به من پرداخت میکنن. تقاضایم راهنمایی بنده است. موفق باشین. خدا نگهدار.
حجت الاسلام و مسلمین محمودی و پاسخ به سوال تلفنی شنونده محترمی که سوالشون پخش شد و از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند. بشنوید.
نسبت به قسمت اول که بعضی از معاملات رو انجام دادید و خمسش رو پرداخت نکردید، به نسبت احتمال هر چقدر که احتمال میدید شما بدهکار خمس هستید چقدر بوده اون موقع و همون میزان به عهدتون بوده، باید الان پرداخت بکنید. النهایه اگر در توانتون نیست که یک جا بدید، میتونید با نماینده آقا دستگردون بکنید که منتقل به ذمه بشه و کم کم پرداخت بکنید که بتون فشار نیاد. و نسبت به اون ملکی که بعدها با شراکت تهیه کردید و بعد به ملک خود شما مسترد شد و الان مستأجر دارید، این هم بالاخره نسبت به اجاره هایی که دریافت می کنید هیچ اشکالی نداره. اجاره ها مال خودتونه، میتونید مصرف بکنید. اما نسبت به خمسش باید اون هم حساب کنید که زائد بر معونه اگر باشد باید خمسش رو پرداخت بکنید و به همون نحو که عرض کردم دستگردون میتونید بکنید که اگر سختتون هست دستگردون بکنید و کم کم پرداخت بکنید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
کسی که غذا برای خوردن نداشته باشد و دزدی کند، در این صورت آیا مرتکب گناه شده یا خیر؟ حجت الاسلام و مسلمین سیستانی الله آبادی طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی پاسخ سؤال را توضیح می دهند.
البته کسی که غذا نداره بخوره، تا اونجایی که بتواند بایستی تحمل کنه و اگر دیگه طاقتش تاخ شده و دیگه قابل تحمل نیست، میتواند از کسی درخواست غذا کنه. چرا دزدی بکنه؟ به هر حال در میان مسلمان ها اگر کسی بگه من یک روزه دو روزه چیزی نخوردم و الان گرسنه‌ام، بعید میدونم کسی پیدا بشه و او رو سیر نکنه. بنابراین تا زمانی که امکان استمداد هست و اینکه انسان از دیگران کمک بخوان، نبایستی دزدی کنه و بدون رضایت صاحب مال و صاحب غذا نمیتواند در غذا تصرف بکنه. بله اگر کسی مشرف به موت شده و دیگه اگر الان لقمه غذا به دهانش نرسد، در این صورت تلف میشه. خب در این صورت فرصت اجازه گرفتن هم نباشد و یا اینکه صاحب مال ممانعت کرده باشد و اینها، بر همه مسلمین به نحو واجب کفایی هست که به او غذا رو برسونن و او رو سیر کنن و از این حال نجات بدن. در هر صورت دزدی جایز نیست.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی درباره خمس. ایشون نوشتن من کارمند هستم و خانمم با خمس دادن به شدت مخالف است و بابت این موضوع ناراحت می شود. تکلیف من در این باره چیست؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین جواهری را در این باره بشنوید.
خمس دادن یه وظیفه الهیه. اگر کسی موضوع خمس براش محقق شده باشه، یعنی در حقیقت مال دیگران، مال امام معصوم، مال سادات فقیر در اموالش هست و همچنان اینکه مال غاصبانه اگه تو اموال باشه، مال دیگران باشه، تصرف حرام میشه. اینجا هم مال امام معصوم وظیفه داره که اون رد بکنه و به مصرف شرعیش رسیده بشه. و اینکه حالا همسر راضی هست یا راضی نیست، در روایات ما این مسئله اومده که شرط الله قبل شرطکم، رضایت خدا و اون احکامی که خدا بر ما واجب کرده قبل از اون چیزی هستش که دیگران حالا از خوششون بیاد یا خوششون نیاد. ما ابتداعاً باید احکام الهی رو رعایت بکنیم، چه بسا با بیان نیکو با توضیح دادن بتونید اقناع بکنید و این مشکل هم برطرف بکنید. علاوه بر این که شما میتونید به نحو دیگه‌ای خمستون رو بپردازید و این مسئله هم داخل خونه اصلا طرح نکنید. لزومی نداره که خمس رو یک جا بپردازید که متوجه بشن که خمسی پرداخته بشه. همین که حالا تو طول سال آروم آروم خمس رو بپردازید اصلا خانوادتون هم تو جریان قرار نمیگیرن تا نزاع داخل خانه مطرح بشه.
این جانب مبلغ 50,000 تومان از همسایه قرض کردم و همسایه ما متاسفانه 2 روز بعد از دنیا رفت. حالا پول را باید به وارث این مرحوم بدهم یا به فقرا؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی راهنمایی بفرمایید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شمس به این سوال:
اگر صاحب وجه که ما از او قرض گرفتیم و فوت شده ورثه داشته باشه، بلا شک باید به ورثه داده بشه. اگر نبود به نیت او با اجازه حاکم شر میتونیم رد مظالم پر یا صدقه به نیابت او انجام بدیم.
در کوی حقیقت هر که جان بردازی، در کوی حقیقت هر که جان بردازی، با رایه یقین خرد بنوازی، با رایه یقین خرد بنوازی، با ما تو بیا در سفر فقه ای دل، با ما تو بیا در سفر فقه ای دل، تا در گذر زمان بدان پردازی.
دوستان گرامی و هموطنان عزیز و ارجمند، فرصتی دیگر از برنامه زمزم احکام به پایان رسید. انشالله که مباحث این برنامه رو پسندیده باشید و مورد استفادتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و به اطلاعتون میرسونیم شماره تلفن های 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 برای طرح سوالهای شرعی شما عزیزان در اختیارتونه. اگر مایلید از طریق پیامک سوالهاتون رو برای ما بفرستید به شماره پیامک 30553 میتونید پیامک ارسال کنید و سوالهاتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار بدید. با سپاس از همراهیتون تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
صدای فضیلت و فطرت.
درود به همه شما شنوندگان ارجمند، از اینکه همراه بخش شبانگاهی برنامه رادیو معارف هستید بسیار سپاسگزارم. 18:44 و در ادامه برنامه پارسایان رو دعوت میکنم بشنوید، بحثی در خصوص سیره و اخلاق علما با کارشناسی جناب حجت الاسلام متولی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام و ادب و احترام محضر شنوندگان گرامی برنامه پارسایان. در هر علم و فنی مراجعه به متخصص و استاد اون فن از ضروریاته. به حکم آیه شریفه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از اهل ذکر رو اطلاع بپرسید اگر نمیدانید. انسان باید قبل از اینکه پا بذاره تو هر فنی از اهل اطلاع، از اهل دانش اون فن سوال کنه. روایتی نقل میکنه مرحوم ثقت الاسلام کلینی رحمت الله تعالی علی در کتاب شریف کافی جلد اول صفحه 49 از امام باقر علیه السلام، که حضرت فرمود همانا نشستن نزد کسی که به او اعتماد کامل دارم از عبادت یک سال برایم اطمینان بخشتره. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. اگر انسان استاد پیدا کنه، استاد راه رو پیدا کنه، باید تبعیت محض از استاد داشته باشه تا زودتر به مقصد برسه. قرآن می‌فرماید فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لك منه ذکرا. خضر به حضرت موسی فرمود اگه میخوای دنبال من بیای، من استادت باشم، از هیچی نباید سوال کنی، از هیچی نباید سوال کنی تا خودم به موقعش علت اون مسائل رو برات بگم. مرحوم آیت الله حاج سید احمد فهری رحمت الله تعالی علی نماینده حضرت امام در کشور سوریه، ایشون چند سال پیش از دنیا رفتن رحمت خدا بر او. ایشون نقل میکنه وقتی از نجف وارد قم شدن، از اونجایی که درباره مقامات و حالات آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه چیزهایی از قبل شنیده بودن در نجف، خیلی مشتاق بودن که ایشون رو زیارت کنن. آقای فهری میگن بعد از اینکه ازدواج کردم، از حسن تصادف منزل ما در همسایگی منزل آیت الله بهجت قرار گرفت و تا جایی که میتونستم در نماز جماعت ایشون شرکت میکردم، ولی رفت و آمد خانوادگی با ایشون نداشتیم. یه روز آیت الله دستغیب، دستغیب معروف آیت الله شهید دستغیب، شهید بزرگوار محراب، به منزل ما در قم تشریف آوردن و مقداری نشستن. دیدم صدای درب خانه بلند شد، رفتم دم درب، دیدم آیت الله بهجت تشریف آوردن. من خیلی تعجب کردم چون مدتها با ایشون همسایه بودم ولی رفت و آمد خانگی نداشتیم. متوجه شدم ایشون برای دیدن آقای دستغیب تشریف آوردن. بالاخره اومدن داخل منزل و چون هر دو بزرگوار از شاگردان مرحوم آقا شیخ کاظم شیرازی رحمت الله علیه بودن، خیلی احوال پرسی گرمی کردن و صمیمی مقابل همدیگه نشستن. بعد از چند دقیقه آقای بهجت مشغول ذکر شدن و شهید دستغیب در مقابل ایشون سکوت کرده بودن. 10 دقیقه‌ای به این منوال گذشت، یه مرتبه آقای بهجت بلند شدن و خداحافظی کردن و رفتن. آقای فهری میگه من تا دم در آقای بهجت رو بدرقه کردم و زود برگشتم تو اتاق خدمت شهید بزرگوار شهید دستغیب. عرض کردم چقدر شما آقای بهجت رو میشناسید؟ شهید دستقه فرمودن آقای بهجت مقاماتش بالاتر از اونیه که من بخوام درباره ایشون صحبت کنم، ولی یه داستانی دارم که درباره خودمه. از آیت الله بهجت اینو برای شما نقل میکنم. بعد فرمود اون زمانی که من و آقای بهجت درس آیت الله شیخ کاظم شیرازی رحمت الله علیه که از اعاظم فقهای نجف بود و در فقاهت و تدریس ضرب المثل بود کار ایشون، اون زمانی که ما درس ایشون می رفتیم، یه روز آقای بهجت بعد از درس به آقای شیرازی عرض کرد که آقا دیشب خواب دیدم آقای دستغیب از نجف رفتن شیراز و ورود ایشون به شیراز موجب تقویت اسلام و تشیع شده و تمام اهل شیراز با پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله به استقبال ایشون اومدن و تمام علمای شیراز جمع شدن پشت سر آقای دستغیب نماز خوندن. آقای دستغیب میفرمودن حالا این خواب آقای بهجت داره برای استاد نقل میکنه، منم دارم گوش میکنم. تا صحبت آقای بهجت تموم شد، استاد ما مرحوم شیخ کاظم شیرازی رو کرد به من فرمود آقای دستغیب، من امروز به شما حکم میکنم که بار سفر ببندید به طرف شیراز و از امروز حرام میدونم در نجف بمانید. شهید دستغه میفرماید من متحیر موندم، چون اومده بودم که تا آخر عمر در نجف بمونم، حتی وصیت کرده بودم جنازه منو شیراز نبرید و منو در نجف دفن کنید. شاهد عرضم اینجاست اینها چقدر متعبد بودن و چقدر در برابر استاد مطیع محض بودن و گوش به فرمان بودن. شهید دستغه میفرماید علارغم میل باطنی که حتی دوست نداشتم یک لحظه از نجف خارج بشم، چون استادم به من حکم کرد که برگرد شیراز و حکم حاکم شر نافذه، همون روز اومدم خونه به خانوادم گفتم آماده شی، جمع کنید اساسا رو، باید بریم ایران. خانواده متحیر شدن چه اتفاقی افتاده؟ گفتم امر امر استاده، جای تعلل نیست، باید حرکت کنیم. تو راه که می اومدیم به سمت ایران، من به آیت الله بهجت فکر می کردم که خوابش انقدر رویای صادق است که مرحوم استاد آقا شیخ کاظم شیرازی اون فقیه جامع الشرائط به استناد خواب ایشون حکم شرعی صادر می کنه. و وقتی اومدم ایران، همونطور که آقای بهجت گفته بودن، ورود ما با استقبال بسیار پرشور مردم شیراز مواجه شد و وقتی وارد مسجد جامع شیراز شدم که نماز جماعت بخونم، دیدم همه ائمه جماعت شیراز نماز جماعتشون رو تعطیل کردن، اومدن مسجد جامع برای تجلیل از این حقیر. بالاخره ایشون به امر استاد در شیراز میمونن و فعالیت‌های تبلیغی خودشون رو ادامه میدن و روز به روز عظمتشون در شیراز و دیگر شهرهای استان فارس بیشتر میشه و درس‌های اخلاق در شیراز برگزار می‌کنند و در مبارزات انقلاب اسلامی نقش بسیار فعالی ایفا می‌کنند. مواضع انقلابی ایشون موجب میشه چند بار دستگیر میشن، زندانی میشن. در سال 52 ساواک شهید دستغیب رو به جهت ایراد سخنرانی‌های تند ممنوع المنبر می‌کنه. مخالفت شهید دستغیب با برگزاری مراسم جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی در شیراز و واکنش تند ایشون به مقاله توهین‌آمیز روزنامه اطلاعات اون روز در سال 56 موجب دستگیری و زندانی ایشون میشه. بعد از پیروزی انقلابم به حکم حضرت امام، ایشون امامت جمعه شیراز منصوب میشه و نماز جمعه رو اونجا برگزار میکنه و بالاخره در آذر ماه سال 60 توسط منافقین کوردر در راه نماز جمعه به فیض شهادت نائل میشه. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم
صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نکاتی از سیره و اخلاق علما را آموختیم از زبان جناب حجت الاسلام متولی در برنامه پارسایان. انشالله که بهره برده باشید و همچنان فرصت همراهی ما رو داشته باشید. بار دیگه از طرف خودم و سایر همکارانم ایام فاطمیه سلام الله علیها رو تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و از خدای متعال طلب میکنیم که ما رو در زمره شیعیان و دوستداران اون حضرت قرار بده انشاءالله. پیام ولایت رو بشنوید، برگزیده سخنان رهبر معظم انقلاب، ساعت 19 خبر جهان اسلام پخش خواهد شد.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما
شرکت در انتخابات آبروی نظام جمهوری اسلامی است، آبروی اسلام است، آبروی ملت ایران است، آبروی کشور است. این مسئله اول است. مسئله دوم درست انتخاب کردن است. خب آراء و سلایق ممکنه مختلف باشه، عیبی نداره، اما همه سعی کنن درست انتخاب کنن. سعیمون رو بکنیم، ممکنه این سعی به نتیجه برسد و انتخاب ما درست باشه، ممکنه سعی ما به نتیجه نرسه، غلط انتخاب کنیم، عیبی نداره. خدای متعال از ما قبول خواهد کرد، چون کار خودمون رو کردیم، تلاش خودمون رو کردیم، سعی خودمون رو کردیم. حالا مثلا دو تا انتخابات در پیش داریم، انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان. خب مجلس خیلی مهم است. حالا مجلس هم از لحاظ قوانین، هم از لحاظ ریل گذاری برای حرکت دولت‌ها، این ریل رو مجلس می‌گذارد تا این قطار حرکت کنه به سمت هدف‌ها برود. هم در مسائل بین‌المللی، خب ملاحظه می‌کنید به حمد الله مجلس کنونی ما در مسائل بین‌المللی مواضع خیلی خوبی می‌گیره. این خیلی برای کشور مغتنم است. این کجا؟ اینی که یک مجلس شورای ما تشکیل بدیم که در مقابل دشمنان بین المللی و جبهه متحد دشمنان حرف اونا رو بزنه. اینو خیلی با هم فرق میکنه. مجلسی داشته باشیم که چه در قضیه هسته‌ای چه در قضایای گوناگون دیگر حرف دشمن رو تکرار بکنه. این کجا؟ این که نه، مجلسی باشد که مستقل، آزاد، شجاع، همون جوری که مردم شعار میدن داخل مجلس شعار بدن، همون جوری که مردم میخوان در داخل مجلس موضع گیری کنن. این خیلی مهمه. مجلس شورای اسلامی بنابراین هم برای مسائل داخلی کشور، هم برای اعتبار جهانی و بین المللی کشور خیلی دارای اهمیت است. اون وقت یکایک این افراد دخیلند، یکایک افراد نماینده دخیلند. شما میخواید رأی بدید، فلان شهر یک نماینده دارد، فلان شهر 10 تا نماینده دارد، فلان منطقه مثلا فرض کنید، فلان استان. خب اینا هر کدامی از اینها نقشی دارن، فعالیتی دارن، باید به شکل اطمینان بخشی انسان به نتیجه برسد.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو.